ساعت 22 به وقت تهران است، 10 شب. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در 19 روز از مرداد ماه 1190 برابر با 10 اوت 2011 من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش‌ها رو اعلام بکنم با مانیا منصور همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام و شب بخیر. دو نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس اعلام کردند که وعده راه اندازی نهایی نیروگاه تا پایان ماه رمضان ممکن نیست. حسین امیری خامکانی و اسکر جلالیان در این حال از ارسال گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از تأخیر روسیه در راه‌اندازی نیروگاه انتقاد کردند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تیر ماه سال جاری گفته بود جشن اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری اواخر ماه رمضان برگزار می شود. اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت کلمه، نزدیک به امیرحسین موسوی، تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند، مدت 2 هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت روز سه‌شنبه بیش از 800 نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار در تهران جمع شدند تا با حضور رئیس شورای اصناف کشور دلایل اعتراض خود را مطرح کنند. محمد حسین رحیمی، نایب رئیس اول اتحادیه بنکداران پارچه تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته که این صنف خواهان به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آماده شدن بستر مناسب و دادن آموزش‌های لازم هستند. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با نارامی از جمله ماشین‌های آبپاش مجهز شدند. آقای کامرون که به دنبال گسترش و حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از نارامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند استفاده خواهد شد. در همین حال پلیس بیرمنگام یک مرد 32 ساله را در ارتباط با کشته شدن 3 نفر در بامداد چهارشنبه بازداشت کرده است. یک مقام مذهبی قزاقستان میگوید زنان قزاق هرگز چادر به سر نکردند. کایرات لاماشریف، دولت رئیس نهاد دولتی امور مذهبی قزاقستان، در مصاحبه‌ای با نشریه قزاقستان کایا پراوا حجاب یا نقاب را یک سنت عربی خواند. این مقام مذهبی افزود نباید از فرهنگ یا سنت‌های جوامع دیگر مانند سنت عربی پوشش چادر یا نقاب تقلید کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت نمی‌تواند با قاطعیت دست داشتن اسرائیل در ترور داریوش رضایی نژاد را تایید کند. حیدر مصلحی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات درباره پرونده ترور داریوش رضایی نژاد به سرنخ‌های رسید اما نمی‌تواند تایید کند اسرائیل در این ترور دست داشته است. و در پایان که قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران روز چهارشنبه افزایش پیدا کرد و به مرز 500,000 تومان رسید. همزمان قیمت ارزهای خارجی نیز با افزایش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در بازار آزاد ایران قیمت سکه طرح قدیم به 485,000 تومان رسیده. قیمت طلا هم در ایران طی 2 روز گذشته 7% افزایش داشته است. در همین حال به رغم کاهش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی ایران، قیمت این ارز خارجی در بازار آزاد افزایش داشت و از 1178 تومان در روز سه‌شنبه به 1195 تومان در روز چهارشنبه رسید.
آخرین خبرها رو از مانیا منصور میشنیدید. اما در مجله نیم ساعتی پیش رو چه خواهید شنید؟ ابتدا به سوریه سری میزنیم، کشوری که به رغم مخالفت‌های جهانی سیستم کشتارهای خونین مردم معترض همچنان بدون وقفه و با آخرین توان به کار خود ادامه میدهد. سپس وقایع لیبی را مرور خواهیم کرد که بعد از چند هفته در جا زدن شورشیان در عملیات نظامیشان علیه قذافی، اکنون با پیشروی خود یک شهر استراتژیک را تصرف کردند. و اما لندن، شورش روبه آرامش آن، آخرین تصمیم های جلسه اضطراری کابینه دیوید کامرون و در این حال گسترش نارامی ها به شهرهای دیگر انگلیس موضوعایی است که در گزارش بعدی این مجله می شنوید. در ایران اما گزارشی داریم از آخرین وضعیت نیروگاه بوشهر که گفته می شود این بار هم نه در پایان ماه رمضان آنگونه که پیشتر اعلام شده بود، بلکه تا مدت ها پس از آن هم دور از انتظار به نظر می رسد به کار افتادن آن. و آخرین گزارش ما، فشارهای تازه امنیتی بر نوکیشان مسیحی و ناپدید شدن دو تن از این نوکیشان در آذربایجان است. با ما بمانید. تهدیدهای غیر مستقیم کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، درخواستای ترکیه و و و هیچ کدام نتوانستند ماشین نظامی سوریه علیه غیر نظامیان را متوقف کنند. بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه ترکیه بر ادامه عملیات نظامی نیروهای وابسته به خود در شهرهای مختلف تاکید کرد. عملیاتی که ادامه یافت و سه‌شنبه ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. ایلیا جزایری از لبنان گزارش می‌دهد.
نظام حاکم بر سوریه فقط 15 روز فرصت اصلاحات دارد. این را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه چهارشنبه اعلام کرد. به نظر می رسد این 15 روز ضرب العجلی باشد که احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار سه‌شنبه خود با مقام‌های سوریه اعلام کرده. با این وجود عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در برخی مناطق همچنان ادامه یافت. 21 هفته از زمان آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. سرکوب این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته است. اردوغان بعد از ظهر چهارشنبه در سخنانی تأکید کرد که نیروهای نظامی و امنیتی سوریه مردم خود را می‌کشند. او گفت در پیامی به مقام‌های سوریه خواستار توقف فوری خونریزی‌ها شده است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز در کنفرانسی خبری اعلام کرد ارتش سوریه از شهر هما خارج شده است. سه‌شنبه سفیر ترکیه در دمشق همراه هیئتی رسانه‌ای از هما بازدید کردند. به نظر می‌رسد این اقدام حاصل گفتگوی 6 ساعته روز سه‌شنبه وزیر خارجه ترکیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق باشد. داوودوغلو خاطر نشان کرد که با مقام‌های سوری بر سر حضور خبرنگاران رسانه‌ها در مناطق مختلف این کشور به توافق رسیده است. از سوی قرار است نمایندگانی از هند، برزیل و آفریقای جنوبی با مسئولان سوری دیدار کنند. آنگونه که اعلام شده نمایندگان این سه کشور عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند پیامی قاطعانه به نظام اسد بدهند. اما در وضعیت میدانی سوریه روزها تکرار می‌شوند. نیروهای امنیتی تورهای مرگ خود را برای صید معترضان می‌گسترانند. نتیجه نیز جز افزایش شمار کشته شدگان چیز دیگری نیست. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، درزور چهارشنبه خود را با کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر آغاز کرد. عملیات نظامی ارتش در این شهر از هفته پیش آغاز شده است. تکتیراندازها بر بالای ساختمان‌ها مستقر شدند. تانک‌ها و خودروهای زرهی همچنان در شهر پرسه می‌زنند. کمبود مواد غذایی در این شهر به شدت محسوس است. وضعیت حومه دمشق بهتر نیست. زملتا، اربیل و هموریه شاهد یورش نیروهای امنیتی و بازداشت صدها نفر بود. صدای تیراندازی نیز در این مناطق شنیده می شود. تماس‌های تلفنی به طور کامل قطع است. عملیات نظامی در روستاهای ادلب ادامه دارد. خودروهای زرهی و تانکا وارد روستاهایی می شوند که پیشتر در آن حضور نیافته بودند. نتیجه این عملیات دستگیری بیش از 200 نفر و فرار ده ها خانواده بود. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است برای بررسی اوضاع در سوریه تشکیل جلسه دهد. مقام های آمریکایی از افزایش فشارهای سیاسی بر اسد خبر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و ما از سوریه به گوشه دیگری از جهان عرب برویم، لیبی، جایی که درگیری ها همچنان ادامه دارد و شورشیان این کشور روز چهارشنبه موفق شدند شهر استراتژیک بئر الغانم را تصرف کنند. در همین حال جامعه بین المللی هم بر تلاشای خود برای خروج قذافی از قدرت شدت بخشیده و اتحادیه اروپا دو شرکت لیبیایی را مشمول تحریم اقتصادی کرده. اطلاعات بیشتر از گزارشگر رادیو فردا سام خدا.
روز چهارشنبه نیروهای وفادار به معمر القذافی و شورشیان لیبی در اطراف شهر استراتژیک بئر الغنام به مبادله آتش و ناسزاگویی به یکدیگر پرداختند. به گزارش رویترز، یکی از نیروهای شورشی بعد از آنکه همکارانش موفق به قطع خطوط ارتباطی نیروهای ارتش شدند، به سربازان لیبی ناسزا می گفت و در پاسخ سربازان لیبی هم او را خائن به وطن می خواندند. شورشیان شهر بئر الغنام را روز شنبه و پس از هفته ها بی تحرکی در این جبهه از جنگ داخلی لیبی تصرف کردند و برای حرکت به سمت تریپولی پایتخت لیبی آماده می شوند. نیروهای قذافی در اطراف شهر بئر الغنام موضع‌گیری کرده و چندین پاتک به این شهر زدند. مخالفان به رویترز گفتند که قصد دارند به شهر زاویه که در 50 کیلومتری غرب تریپولی قرار دارد و محل درگیری‌های بسیار بین مخالفان و نیروهای دولتی بوده حمله کنند. در همین حال اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که دو شرکت نفتی و دولتی در لیبی را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار داده و به این ترتیب فشار بر حکومت معمر القذافی را افزایش داده است. این تصمیم به تایید 27 عضو اتحادیه اروپا رسیده و شمار شرکت‌های تحریمی لیبی را به 49 شرکت افزایش داده است. تحریم شرکت‌های نفتی لیبی باعث کمبود برق و سوخت در پایتخت لیبی در هفته‌های اخیر شده است. لیبی بزرگترین ذخایر نفتی در میان کشورهای آفریقایی را دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا هم در یک اقدام دیپلماتیک تعدادی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه را روانه آفریقا کرده تا رهبران کشورهای آفریقا را ترغیب به تحت فشار گذاشتن معمر القذافی برای خروج از قدرت کنند. روز دوشنبه، گن کرتز، سفیر سابق آمریکا در لیبی و دونالد یاماموتو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، وارد آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی و مقر اتحادیه آفریقا شدند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت این دیپلمات‌ها برای ملاقات با اعضای اتحادیه آفریقا، گفتگو درباره بحران لیبی و لزوم خروج قذافی از قدرت به آفریقا رفتند. سام هدا، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
و اما در حالی که احتمال ادامه نارامی‌ها برای چهارمین و پنجمین شب متوالی پایتخت انگلیس لندن رو تهدید می‌کنه، یک مقام ارشد پلیس متروپولیتن وعده داد که اقدامات قاطعی برای مقابله با نارامی‌ها انجام خواهد شد. گزارش آکیس که تاکنون 563 نفر بازداشت شدن و 105 نفر از اونها به ارتباط با خشونت در خیابان‌های لندن متهمند. طبق همین گزارش 111 پلیس هم بر اثر شکستگی استخوان یا از ناحیه چشم و سر مجروح شدند. شهران تبری از لندن گزارش میده.
لندن از شب سه شنبه تا امروز چهار شنبه نسبت به سه شب پرتنش قبل آرامتر است. بازگشت دیوید کامرون نخست وزیر و شهردار لندن از نیمه تعطیلات تابستانیشان و تشکیل جلسات فوق‌العاده موسوم به جلسات کبرا منجر به افزایش نفرات پلیس در لندن از 6000 به 16000 تن شده است. صبح امروز چهارشنبه 10 اوت آقای کامرون پس از جلسه اضطراری دیگری اعلان کرد که به پلیس اجازه داده است از خودروهای آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی برای برقراری نظم و حفظ امنیت مردم استفاده کند. او همچنین به مردم و نیروی پلیس اطمینان داد که از بودجه و نفرات پلیس که پیشتر قرار بود کاهش یابد کم نخواهد گذاشت. علی‌رغم آرامش نسبی در لندن از شب گذشته تا حال، در شهرهای دیگر از جمله برمینگام، منچستر، ناتینگهام، سالفورد و چندین شهر دیگر ناآرامی‌ها ادامه دارد. یکی از وقایع تکان دهنده در اولین ساعات نیمه شب گذشته در شهر برمینگام رخ داد. شب پیش عده‌ای از خانواده‌های آسیایی مسلمان برمینگام در خیابان اجتماع کرده اعلان کردند در حالی که پلیس نمی‌تواند جلوی آشوبگران را بگیرد، خود از فروشگاه‌ها و خانه‌هایشان در برابر این آشوبگران دفاع خواهند کرد. اما در اولین ساعات نیمه شب به گفته یکی از این افراد، اتومبیلی که راننده و چند سرنشین جوان داشت عمدن و به سرعت به میان گروه آنها راند و عده‌ای را زیر گرفت. بر اثر این واقعه سه تن از جمله هارون جهان، پسر 19 ساله آقای جهان، جان باخته، عده‌ای مجروح شدند. این اتومبیل و سرنشینانش بدون آنکه توقف کنند به سرعت فرار کردند. در حال حاضر پلیس در حال پیگیری این فاجعه است، اما خاطیان هنوز دستگیر نشدند. در همین حال مردم بسیاری از شهرها از جمله لندن به شدت این آشوب‌ها را محکوم کرده از پلیس می‌خواهند شدت عمل بیشتری به خرج دهد. تا کنون حدود 700 نفر در لندن و تعدادی در شهرهای دیگر دستگیر شدند. پلیس اجازه ندارد بدون حکم دادگاه بیش از 3 روز این افراد را در بازداشت نگه دارد. به همین خاطر دادگاه‌ها به صورت نوبتی و 24 ساعته در حال رسیدگی به جرایم بازداشت شدگان هستند. در این مرحله این افراد در دادگاه‌های مدنی محاکمه می‌شوند که نمی‌تواند بیش از 6 ماه حکم حبس صادر کند. از آنجا که چنین وضعیتی در این کشور بی سابقه بوده، دستگاه قضایی با مشکل کمبود امکانات روبروست. مؤسسه حافظ منافع شرکت‌های بیمه میزان خسارات وارده در این شورش را تا کنون 150 میلیون پوند برآورد کردند. رئیس پلیس اسکاتلند یارد اعلان کرد تمام صاحبان خانه‌ها، فروشگاه‌ها و کسانی که به هر ترتیبی در این آشوب‌ها صدمه خوردند، اگر دارای بیمه شخصی نباشند، می‌توانند از بیمه پلیس استفاده کنند تا به این ترتیب دست کم خسارات مالی آنها جبران شود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست شفافیت پیشه کند و توضیح دهد.
من فکر نمی کنم فرصت زیادی برای ایران وجود داشته باشه برای اینکه تصمیمات قاطعی رو اتخاذ بکنه.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
رابطه ایران امریکا در حال انجماد بوده.
ایران با عادی نکردن روابطش با امریکا امتیازات زیادی رو از دست داده.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
دو نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس میگویند که وعده راه اندازی نهایی نیروگاه تا پایان ماه رمضان عملی نخواهد شد. آنها در این حال از ارسال گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از تأخیر روسیه در راه اندازی این نیروگاه انتقاد کردند. بهروز کارونی در این باره گزارش میدهد.
حسین امیری خامکانی، عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس، در گفتگو با وبسایت خانه ملت از نهایی شدن بررسی وضعیت این نیروگاه از سوی این کمیته خبر داد و گفت در گزارش خود به جمع‌بندی در زمان نهایی راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نرسیدیم. وی معتقد است که وعده ای داده شده از سوی مسئولان این نیروگاه برای راه اندازی آن تا پایان مرداد ماه دور از دسترس است. سخنان مشابهی نیز از سوی اسکر جلالیان، عضو دیگر کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر ابراز شد که گفت راه اندازی نیروگاه بوشهر در زمان وعده داده شده، یعنی تا پایان ماه رمضان، قابل بهره برداری نیست و این نیروگاه همچنان تا آمادگی برای وصل شدن به شبکه سراسری برق کشور فاصله دارد. وی با انتقاد از بدقولی روسیه در این زمینه خبر داد که کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در گزارشی به هیئت رئیسه مجلس به صراحت نگرانیش را از تحقق نیافتن وعده‌های مربوط به این نیروگاه بیان کرده است. اینها در حالی است که الکساندر سادونیکوف سفیر روسیه در تهران 5 ماه پیش به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
بعضی آقایون که در کشور شما خیلی چیز بدبین هستند که میگید که نه این تموم نمیشه، خیلی زود تموم میشه، باور کنید خیلی بزودی. من قول بدم که فردای پس فردا واقعا بار دیگه که یک دیگر رو میبینیم شد دیگه.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در تیر ماه سال جاری گفته بود که جشن اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری برق اواخر ماه رمضان برگزار می شود. وی مشابه این سخنان را نیز در سال گذشته عنوان کرده بود:
ما امیدواریم آخر بهمن ماه ما انشالله شاهد اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری باشیم.
نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که قرار بود ابتدا توسط آلمان ساخته شود و سپس قرار شد که روسیه آن را تکمیل کند، پس از حدود 3.5 دهم تأخیر باید تا پیش از پایان سال میلادی گذشته به شبکه برق متصل می شد. بر اساس قراردادهای روسیه و ایران، کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر باید تا سال 2000 میلادی، یعنی 11 سال پیش، به پایان می رسید. نیروگاه اتمی بوشهر در یک سال گذشته بارها خبرساز شده است، از جمله انتشار اخبار مربوط به کرم رایانه‌ای استاکسنت باعث شد تا فعالیت‌ها در این نیروگاه با کندی روبرو شود و سپس منابع روسی از شکست شدن یک پمپ در مخزن سوخت آن خبر دادند. در این میان حسین امیری خامکانی عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس روسیه را متهم کرد که در قرارداد خود با ایران تخلف کرده است و با اشاره به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای احداث نیروگاه‌های اتمی جدید افزود این به معنای حضور دوباره روس‌ها در پروژه‌های آینده ایران برای ساخت نیروگاه اتمی نیست. اسکر جلالیان عضو دیگر کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس نیست، با اعلام اینکه روسیه به علت تأخیر در راه اندازی نیروگاه مقصر است، از آنچه که تعامل و رفتار کژدار و مریض مسئولان سازمان انرژی اتمی با روس‌ها نامید انتقاد کرد. اسکر جلالیان همچنین خبر داد که به علت نامعلوم بودن زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر و مدت زمان لازم برای انتقال دانش فنی به متخصصان ایرانی، زمان خداحافظی روس‌ها با نیروگاه اتمی بوشهر مشخص نیست. این نماینده مجلس اشاره کرد که تا امروز حدود 3 برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده ایم و روند این هزینه کردنها و پول دادن به روس‌ها همچنان ادامه دارد. این عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر گفت یکی از دلایل آن است که قراردادها با روس‌ها سقف مالی، زمانبندی مشخص و تاریخ پایان قرارداد ندارد. وی تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را موجب از بین رفتن برخی قطعات نیروگاه اعلام کرد و افزود طولانی شدن فرایند بهره برداری از نیروگاه موجب شده است که برخی قطعات آن که حالا دهه سوم عمر خود را گذرانده‌اند عملاً مستهلک و از رده خارج شوند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
و ما در ادامه افزایش فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران، دو نوکیش مسیحی در تبریز هم بیش از 3 هفته است که بازداشت شدند و خبری از وضعیتشون در دست نیست. سامان کامور، مدیر آژانس خبری مسیحیان ایران، در این باره گفته که موج جدیدی از بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران به راه افتاده و از سال گذشته تا به حال حدود 80 نوکیش مسیحی بازداشت شدند. مهتاب وعیدی راد در این باره گزارشی تهیه کرده که بشنویم.
2 تن از نوکیشان مسیحی ساکن تبریز به نامهای وحید روفگر و رضا کهنمویی تیر ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت این دو هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت نگهداری آنها در دست نیست. در همین حال سامان کامور، مدیر محبت نیوز، آژانس خبری مسیحیان ایران میگوید اخیراً مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نگاه خاصی را به افزایش نوکیشان مسیحی به خصوص در شمال غرب ایران منعطف کردند. آقای کامبر در گفتگو با رادیو فردا گفته است رسانه‌های ایران هم خبرهایی از گسترش رو به رشد مسیحیت به ویژه در تبریز منتشر کردند. چندی پیش هم مجید ابحری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از توقیف 6500 نسخه کتاب انجیل در مسیر زنجان ابحر خبر داده بود. آقای کامور گفته است بعد از پیگیری وضعیت این دو نوکیش مسیحی توسط خانواده‌هایشان، مقامات امنیتی قول داده بودند که آنها را تا 9 مرداد ماه آزاد کنند، اما نه تنها آزاد نشدند بلکه خبری هم از وضعیتشان در دست نیست. در خصوص اینکه آیا نوکیشان مسیحی بازداشت شده تبریز به وکیل دسترسی داشتند یا نه، آقای کامور به رادیو فردا گفته که فشارها برای جلوگیری از مصاحبه وکلای بازداشت شدگان اقلیت‌های دینی یا تهدید و ارعاب خانواده‌های آنها مبنی بر سکوت باعث شده که نتوانند با خانواده‌های این دو شخص به طور مستقیم ارتباط برقرار کنند. آقای کامور در ادامه گفته است حدود 8 ماه پیش در پی افزایش فشارها بر مسیحیان ایران موجی از بازداشت‌ها به راه افتاده و حدوداً 80 نفر از نوکیشان مسیحی در استان‌های مختلف ایران خصوصا تهران بازداشت شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی هم شهریور ماه سال گذشته اعلام کرد که 9 نفر به اتهام تبلیغ مسیحیت در حومه همدان بازداشت شدند. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود، بازداشت شدگان مسیحی را مسیحی صهیونیست و تبشیری نامیده بود. از نوکیشان مسیحی در ایران آمار دقیقی در دست نیست، ولی سازمان بین المللی اوپن دورز که در مورد مسیحیان تحت فشار در جهان اطلاع رسانی می کند می گوید حدود نیمی از 125 هزار نفر مسیحی ایرانی نوکیش هستند.
و اما فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو روزانه بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ میگذارن و همکارانم به تناسب انتخاب میکنن برای بخش های مختلف. تعدادی از این پیام ها من میبینم که آماده است، اگر که فرصتی هست بریم و بشنویم. بله، چند دقیقه فرصت داریم بشنویم پیام ها رو.
در رابطه با مسائلی که الان در لندنه، خیلی جالب، جمهوری اسلامی گفته که ما میخواییم نماینده سازمان ملل بره اونجا بررسی بکنه. آقا نماینده سازمان ملل که شما چند ماه پیش به ایران را ندادیم بیا، بعد از اون گذشته آقا نماینده سازمان ملل اصلا ارزونی خودتون جمهوری اسلامی، لاغل به مردم ایران اجازه بدین زندانیایی که الان در زندان دارن برن با زندانیای خودشون ملاقات داشته باشن. و در زمین جمهوری اسلامی من نمیدونم چرا نماینده سازمان ملل به سوریه نمیفرسته.
چرا اگه مردم سوریه و ایران بلند میشن، اراذل اوباشن، ولی مردم بحرین یا یمن انقلابین، قهرمانن، چرا اینطوریه؟ من خواهش میکنم آقایونم که رأس مملکت ما نشستن جوابشو بدن.
دو تا پیام دارم برای ملت ایران. پیام اولم این است، از تمام استادان، مربیان، ورزشکاران، رزمکار خواهشم این است که با این رژیم همکاری نکنند و برای این بسیجیان پاسدارها رزم یاد ندهند. پیام دومم این است، جوانان که دارن آب بازی میکنن آب بازی نکنن. این دولت اصلا مخالف خنده است، خاک بازی کنن، خاک بازی بر سر هم خاک بریزن تا این رژیم خوشحال بشه. این خاک بازی رو هم شروع بکنن، ببینن باز این رژیم میتونه این رو هم تحمل کنه یا نه.
میخواستم در مورد این خبر مربوط به آقای ساکت مدیر عامل سپاهان میخواستم رو تصحیح کنم که ایشون برکنار نشده، استعفا داده. باشگاهی که تیمش 2 ماه پیش قهرمان شده هیچ وقت مدیر عاملش رو برکنار نمیکنه. ایشون استعفا دادن چون که با حفاظت شرایط روحی و جسمانی مقدار مشکل داشتن، به همین دلیل استعفا دادن.
نظرم اینه درباره این یادان آره که دارم میدن به هر دومه ایران میگم یکم با خودتون بشینی فکر کنین، یه دوتا چهارتایی بکنین ببینین، مثلا دارن 80,000 تومان به شما میدن، ببینین دو برابر 80,000 تومان از شما نمیگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042 02 21 12 41
و من هم اضافه کنم که اگر میخواید خبرهای تکمیلی ما رو ببینید، گزارش ها و مطالب وبسایت ما رو میتونید از طریق این فیلتر شکن، اگر فیلتر در جای سیتی فیلتر هست، وبسایت ما بهش دسترسی پیدا بکنید، mizesiah.com mizesiah.com mizesiah.com. از این طریق میتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید. 22 و 29 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران. پایان مجله شبانگاهی رو اعلام میکنم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا مجله نیمه شبی در ساعت 12 به وقت تهران از همین استودیو برای شما اجرا خواهد شد. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.